بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در مفاد هیئت افعل بود. عرض شد بنابر نظر کتاب هیئت افعل در تمام موارد و در تمام استعمالات در یک معنا استعمال شد و او انشاء بعث. بله، داعی متکلم از استعمال هیئت امر در معنای انشاء بعث داعیش متفاوت است. گاهی به داعی ایجاد متعلق امر است، گاهی به داعی تعجیز است، گاهی به داعی تمنی است، گاهی به داعی تخویف است و دواعی دیگر. می فرمایند این مطلب اختصاص به هیئت امر ندارد. استفهام هم همینه. استفهام هم در همه موارد استفهام در معنای واحد به کار رفت، یعنی انشای طلب فهم. استفهام باب استفعال دیگه، طلب الفهم. بله، تفاوتی که ما می بینیم ناشی از تفاوت در انگیزه های استعمال. البته این مطلب با اون چه که در ابتدای مغنی باب اول و برخی از کتب ادبا آمده طبیعتا متفاوت است. در کتاب های ادبی این چنین بود که مثلا استفهام یه معنای حقیقی دارد، انشای طلب الفهم، و گاهی اوقات از این معنای حقیقی خارج می شود به معانی دیگری، مثل تعجیز، مثل انکار، مثل استبطاء، مثل تهدید. اما بنابر نظر کتاب نه، در تمام موارد همزه استفهام به معنای همون انشای طلب فهم آمد. بله، گاهی انگیزش واقعا همین فهمیدنه، گاهی انگیزش تهدیده، گاهی انگیزش تعجب. و نظیر ذلک الاستفهام، فقد یکون الداعی هو طلب الفهم. گاهی داعی و انگیزه شخص از استعمال صیغه استفهامیه طلب الفهم است. و اخرى اخذ الاقرار، و گاهی هدف و داعی اخذ اقرار است. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، که اینجا هدف و داعی طلب الفهم نیست. داعی چه هست؟ اخذ اقرار، که اینها با هم مساوی نیستند. و المستعمل فی الجمیع واحد و هو انشاء و طلب الفهم. بلکه جمله خبری هم همین است که این مطلب رو در صفحه 38 خواهد آمد. مبحث اول اجمالاً تمام شد. خلاصه مبحث اول چه شد؟ این که هیئت امر مدلول مطابقیش انشاء بعث است، انشاء البعث. نه وجوب در اون نهفته است نه ندب. خب اما اینجا یه بحثی مطرح است و اون این که اگر مولا یه امری به عبدش کرد، گفت اجلس، و ما ندانیم آیا این مولا از این امر وجوب رو اراده کرد یا ندب را. امتثالش ضروری است، امتثالش واجبه. عبد حق ندارد ننشیند، بگه من احتمال دادم این مستحب باشه. سیده اغلا اینجا بر این اقامه شده است، بر این که اون عمل رو انجام میدهند مادامی که از ناحیه خود مولا یه عذر قاطع و یه موجه مستندی پیدا نشه. می فرمان این حرف درستی است، یعنی هیئت امر از او اگر قرینه خاصی نبود ما وجوب رو می فهمیم، اما نه به دلالت مطابقی. مدلول مطابقی هیئت امر همون انشاء بعث است. وجوب و ندب در اینجا دخیل نیست. بله، به حکم عقل، دقت بکنید، به حکم عقل مدلول التزامی هیئت امر وجوب است. پس هیئت امر دو مدلول دارد، مدلول مطابقی مدلول التزامی، مدلول مطابقی او انشاء بعث، مدلول التزامی او وجوب. این وجوب از کجا آمد؟ از اینجا آمد که عقل در حوزه مولویت، در حوزه عبودیت، عقد میگه باید عبد یک مؤمنی برای خودش دست و پا کند. مؤمن یعنی چه؟ از ماده امن است، یعنی یک دلیلی که عبد رو از توبیخ مولا، از سرزنش مولا، از عذاب مولا در امان کند، مثل اینکه خود مولا اجازه بده. بنابراین اگر مولا فرمانی داد گفت اضرب، عقل میگوید بر عبد لازم است اضرب رو انجام بدهد، اضرب رو امتثال بکند، یعنی وجوب، مگر خود مولا اذن در ترک داده باشد. و الا اگر مولا اذن بر ترک نداد، عبد به مجرد اینکه من احتمال ندب و استحباب رو میدهم نمیتونه ترک کند، نمیتونه رها بکند. پس بنابر نظر بعضی از اصولیین، اساساً ما وجوب را از خود مدلول مطابقی هیئت امر میفهمیم. اصلا هیئت امر وضع برای وجوب شد. اما بنابر نظر کتاب، موضوع له به مدلول مطابقی وجوب نیست. بله، عقل از باب حق مولا، از باب رابطه عبد و مولا، از راه لزوم تحصیل مؤمن، عقل میگوید اگر مولا فرمانی داد نباید ترک شود، نباید رها شود. پس دلالت بر وجوب دارد، ولی به دلالت التزامیه به حکم عقل. قد عرفت ان هیئت افعل موضوعتون لانشاء البعث و انها لیست موضوعتون للوجوب ولا للندب. این مطلب بیان شد و دانستید در مبحث اول که هیئت افعل وضع برای انشاء بعث شده است، وضع برای وجوب یا وضع برای ندب نشد. و انهما خارجان عن مدلول الهیئه، وجوب و ندب از مدلول هیئت امر خارج است. لکن و مع ذلك هناک بحث آخر، اما یه مبحث دیگری در اینجا قابل تر هست. اون چه هست؟ و هو انه لا اشکال فی لزوم امتثال امر المولا. این لزوم امتثال امر مولا در یه نیم پرانتز، اذا علم انه یطلب على وجه اللزوم، اگر دانسته شود، از بیرون قرینه داشته باشیم که مولا این فرمان خود رو به نحو لزوم می طلبد. اگر مولا گفت اجلس، قرینه داریم بر این که این جلوس رو می خواهد ترک نشود. خب لا اشکال فی لزوم امتثال امر مولا، اینجا بحثی نیست که واجب است امتثال امر مولا، در این مناقشه نیست، شما قرینه داریم. انما الکلام فیما اذا لم یعلم، اما محل بحث و گفتگو جاییست که قرینه خاصی نداریم. مولا گفت بسمه تعالی اجلس ایها العبد، و نمیدانیم آیا این اجلس به نحو وجوبی است یا به نحو ندبی. فهل یجب امتثاله، آیا امتثال مولا واجب است؟ اولا یا نه، امتثال واجب نیست، دلالت بر ندب میکند، اصل مطلوبیت. پس محل کلام چه شد؟ جایی که امری از مولا صادر شد اما قرینه خاصی در کار نیست. چون اگر قرینه داشته باشیم بر ندب خواهد آمد، او میشه ندب. قرینه بر وجوب داشته باشیم میشه وجوب، قرینه بر اباحه داشته باشیم میشه اباحه. اینا هیچ کدام محل کلام نیست. اگر جایی مولا بلا ای قرینتن امری رو صادر نمود، بنابر نظر کتاب الحق هو الاول، حق آن است که از این هیئت امر وجوب استفاده می شود. سوال: آیا این از لفظ امر فهمیده می شود؟ جواب: خیر، این حاکم بین وجوب عقل است. لأن العقل يحكم باللزوم تحصيل المؤمن في دائرة المولوية والعبودية، زیرا عقل، این کلمه عقل رو میشه روش علامتی گذاشت، زیرا عقل حکم میکند به اینکه لازم و واجب است در دایره مولویت و عبودیت عبد مؤمنی رو تحصیل کند. مؤمن از ماده امر، یعنی باید یک ابزار مطمئنی در اختیارش باشد که اگر مولا گفت چرا انجام ندادی، یه عذر موجهی داشته باشد. ولا یصح ترک المأمور به به مجرد احتمال ان یکون الطلب طلبا ندبیا، صحیح نیست، روا نیست که عبد مأمور به رو رها کند به صرف احتمال اینکه این طلب طلب ندبی است. بگه من احتمال دارم شما گفتی اجلس، یعنی جلوس مندوب است، لذا ترک کردم. این رو عقلا نمیپسندند، نمیپذیرند. و هاذا ما یعبر عنه فی سیرت العقلا بان ترک المأمور به لا بد ان یستند الی عذر قاطع. لذا این مطلب در سیره عقلا این چنین بیان شده است که اگر عبد بخواد مأمورون به رو رها کند، باید مستند باشد به یک عذری. بلا عذرن این قابل قبول نیست، عذری که بتونه او رو در مقابل مولا مطرح کند و به واسطه او از عذاب مولا، از توبیخ مولا، از سرزنش مولا در امان باشد. و خرجنا به نتیجت تالیه، محصل این مبحث یک و دو دو جمله می شود. یک: مدلول مطابقی هیئت امر انشاء البعث است، و وجوب و لزوم امتثال مدلول التزامی هیئت امر است به حکم عقل. در این جمله دوم دو نکته داشت: وجوب و لزوم امتثال. لزوم امتثال همون عبارت اخرای وجوب است. این مدلول التزامی هیئت امر است. افعل یه مدلول مطابقی دارد، یه مدلول التزامی، حاکم به او عقل است، و الا خود هیئت افعل برای وجوب وضع نشد. المبحث الثالث: استفاده الوجوب من اساليب اخرى. بحث در هیئت امر بدینجا منتهی شد که بنابر نظر کتاب مدلول مطابقی هیئت امر مثل افعل انشاء بعث است در تمام موارد استعمال هیئت امر. بله، مدلول التزامی هیئت امر در مواردی که داعی از این استعمال برانگیختن مکلف و عبد به انجام کاری است، در این گونه موارد مدلول التزامی هیئت امر وجوب و لزوم امتثال است. لذا میشه گفت در مواردی که داعی از استعمال هیئت امر تحریک عبد است و انجام متعلق امر، در این گونه موارد وجوب فهمیده می شود به حکم عقل. نکته‌ای در اینجا دارند و اون این که در قرآن و روایات ما برای افهام معنای وجوب غیر از هیئت امر با اسلوب‌های دیگر، با روش‌های دیگری هم مواجهیم. گاهی اوقات از یک الفاظی استفاده شده است در قرآن و سنت که ما از این الفاظ استفاده وجوب رو می‌کنیم. مثلا کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شده است. از این ماده کتبه، از این تعبیر استفاده وجوب می شود، یعنی یجب علیکم الصیام. گاهی اوقات به واسطه اخبار از انجام عملی در آینده ما وجوب رو می فهمیم. شخص میاد خدمت معصوم سوال می کند که من در وضو یا شخصی در وضو این چنین عملی از او سر زد، در نماز این چنین عملی از او سر زد. امام می‌فرماید یعید. یعیدو فعل مضارع جمله خبری است، اما مفید انشاء، مفید وجوب. پس بنابراین افاده وجوب گاهی اوقات به واسطه هیئت امر و جمله انشائیه هست، و گاهی اوقات ما به واسطه یک جمله خبریه معنای وجوب رو میفهمیم. خب نکته‌ای که در اینجا دارن و قبلا نیز مشابهش در صفحه 36 در بحث استفهام و صیغه امر بود این بود که جمله خبریه در معنای همون اخبار از وجود استعمال می شود. وقتی از امام سؤال می کند من در نماز این کار را انجام دادم، یا فلانی در نماز این کار را انجام داد، امام می فرماید یعید الصلاة، در اینجا این جمله خبریه در همون معنای حقیقی خودش استعمال شد که چه بود؟ اخبار از وجود عملی در آینده. ولیکن اون چه که خصوصیت ممتاز این جمله خبریه از جمله خبریه دیگری مثل که میگیم جا از زیدون یضرب زیدون هست، اینه که متکلم داعی از استعمال این جمله در او چیست؟ آیا داعی از استعمال جمله یضرب زیدون، داعی از استعمال این جمله اخبار از وجود ضرب در آینده هست، یا نه داعی او طلب و بعث است؟ خب پس خلاصه میکنیم مطلب چه شد؟ جمله خبریه گاهی مفید انشاء هست، گاهی مفید وجوب هست، همون فایده جمله انشائیه رو دارد. لکن نه اینکه جمله خبریه در یه معنای مجازی به کار رفت، نه، معناش همون معنای حقیقی است، لکن داعی از استعمال این جمله خبریه طلب است. المبحث الثالث استفاده الوجوب من اسالیب اخرى. ان للقران والسنه اسالیب اخرى فی بیان الوجوب والالزام غیر از، برای قرآن و سنت اسلوب های دیگری در بیان وجوب و الزام هست، این اسلوب ها غیر از اسلوب هیئت امر است. غیر از افعل راه های دیگری هم برای افهام وجوب داریم. مثال تارتن گاهی اوقات یعبر عن الالزام یا عن الوجوب به لفظ فرض و کتابت. قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم. در سوره مبارکه تحریم در جزء 28 قرآن خداوند حکم کرد برای شما که سوگندهایتون رو بگشایید، البته با دادن کفاره. در اینجا فرضه به معنای وجوب است. کتب علیکم الصیام ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز بر مؤمنین نوشته شده است، نوشته حتمی. در اینجا کتبه کتابا دلالت بر وجوب دارد. ایه حالت و اخرا گاهی اوقات یجعل الفعل فی عهده المکلف، عمل رو بر عهده مکلف، بر دوش مکلف قرار می دهد. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. برای خداست بر عهده مردم که حج خانه خدا را هر کسی که استطاعت دارد به جا آورد. این عمل حج را بر عهده مکلف قرار داد. علی الناس حج البیت. یه حالت. یه اسلوب دیگر و ثالثتن گاهی اوقات خبر می دهد از وجود شیئی در آینده که این اخبار او مشعرن بالبعث ناشع ان ارادت اکیده، که این اخبار از وجود عمل در آینده مشعر است به اون بعثی که اون بعث منشأ یک اراده مؤکدهی بود که در نفس متکلم قرار داشت. پس خبر می دهد از وجود چیزی در آینده برای بیان وجود بعثی که ناشی از اراده اکید و حتمی است. والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین. خبر داد مادران 2 سال شیر می دهند. بحث اخباره، اما با این عبارت یرزعنه الزام رو می فهماند. البته حالا در مثالها مناقشه نیست، ممکنه در برخی از مثالها مناقشات راه داشته باشد. و اما سنه فقد تزافرت الروایات عن ائمه اهل البيت عليهم السلام في ابواب الطهاره والصلاه وغيرهما قولهم مثلا يغتسل ويعيد الصلاه يستقبل القبله. در روایات فراوانی از ائمه علیهم السلام در ابواب طهارت، صلات و غیر او وجود دارد که وجوب و الزام رو در قالب‌های غیر از افعل بیان کردند. مثال فرمودن یغتسل و یعید الصلات یستقبل القبله. البته نکته مهم این است الجمل الخبریه فی هذه الموارد، این جمله های خبریه و این استعملت فی معناها الحقیقی، اینا در همون معنای حقیقی خودشون استعمال شد. معنای حقیقی خودشون چه بود؟ اعنی الاخبار عن وجود شیء فی المستقبل، خبر بدهند از وجود چیزی در آینده. یعیدو خبر میدهد از وجود تکرار صلات در آینده. لکن مهم این است به داعی طلب و البعث، داعی از این اخبار، داعی از این بیان خبر دادن نیست، داعی طلب است، داعی بعث است. وقد عرفت ان بعث المولا لا یترک بلا دلیل. قبلا گذشت در بحث این که حق مولویت و عبودیت، بعث مولا نباید بدون دلیل ترک و رها شود. بنابراین عقل میگوید بر عبد لازم است در مقابل این بعث مولا از خودش عکس العمل نشون بدهد، منبعث بشود، مطابق با بعث مولا عمل بکند. پس بنابراین جمله خبریه در همون معنای خودش به کار رفت، یعید الصلات یعنی نماز را اعاده می کند. اما داعی از این سخن بعث است. و حتی این نکته در ذهنمون باشد، دلالت جمله خبریه بر وجوب از دلالت هیئت امر بر وجوب مؤکدتر است، رساتر است، قویتر است. چون در واقع با جمله خبریه گفت، یعنی اعلام میکند من راضی به ترکش در تحت هیچ شرایطی نیستم، به خلاف جمله انشایه افعل که دیگه حکایت از وقوع ندارد، فقط اعلام این است که باید این کار انجام بشه. مشابه این مطلب که استعمال می شود در معنای حقیقیش جمله ولی با داعی دیگری در صفحه 36 هم بود. سوالات بحث این جلسه: بنابر نظر کتاب هیئت امر مدلول مطابقی و التزامی آن چیست؟ توضیح دهید. سوال بعد: برخی از نمونه اسلوب های استفاده وجوب غیر از هیئت امر را در قالب مثال توضیح دهید. سوال بعد: صفحه 38 سطر 4 الجمل الخبریه فی هذه الموارد، اون 2 خط را در قالب مثال تبیین نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.